السلام عليكم.
السلام عليكم جو سامري،
سلام
حالتون
خانم،
چطوره؟ سلامتی انشاءالله. خیلی خوب که داشتیم خدمتتون تماس گرفتم. خوبید الحمدلله.
سلامت باشید.
بزرگواری. سلامت باشید.
سرکار خانم، از کدام روزنامه ببخشید؟
روزنامه سپهر غرب.
سرکار علی اسمتون چیه؟
ترابی هستم.
ترابی.
بله.
بله در خدمتم خانم.
سلامت باشید عزیزی شما. جان سامری، همونطور که عرض کردم خدمتتون، بحثمون در حوزه آسیب شناسی بودجه نویسی در مدیریت شهری هست و الزاماتی که باید در این عرصه بر اساس واقعیت ها مورد توجه قرار بگیره. میخوام به این موضوع بپردازیم. با توجه به سابقه شما در فعالیت های مدیریتی تون طی این سالها، در حال حاضر روند بودجه نویسی رو در فضای مدیریت شهری به ویژه در همدان چطور ارزیابی میکنید و اینکه چه آیتم هایی باید مورد توجه قرار بگیره و نگاه واقع بینانه در این حوزه چگونه باید رقم بخوره؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که البته بحث بودجه نویسی و مباحث مدیریت شهری خب بسیار امر مهمیه، شاید به جهت اینکه مدیریت شهری یک مجموعه در هم تنیده و نشأت گرفته از بیش از مثلا 300-400 نوع وظیفه است که مدیریت شهری به عهده داره، بودجه نویسی هم به نسبت به اون پیچیده تر از سایر قسمت های مختلف است. به عنوان مثال، مثلا شما در یک اداره، در یک مجموعه اقتصادی، در یک مجموعه خدماتی که یک کار داره، دو کار داره، سه تا کار داره، یعنی سه وظیفه داره، چهار تا وظیفه داره، بودجه که میخواین تنظیم بکنید که برنامه در اصل سالیانه این مجموعه تلقی میشه، میتوانه در قالب اون سه چهار تا وظیفه محدود بشه. ولی خب شهرداری یا مدیریت شهری در معنای عامش واقعا چون وظایف متعددی داره، از تولد تا مرگ با مردم درگیر مباحث مختلف در شهرها هستن و شهر هم به عنوان یک موجود زنده دائما در حال تغییر تحوله، لذا واقعا برای این مجموعه بودجه نوشتن و تنظیم بودجه بسیار بسیار امر ضروری و مهم و بسیار باید دقت درش داشته باشه. از طرفی چون مدیریت شهری و شهرداری یک سازمان خودکفاست و منابع و مصارف رو در کنار هم در نظر میگه، یعنی بعد یک نسبت به درآمدهاش تعریف داشته باشیم، دو نسبت به هزینه‌هاش تعریف داشته باشیم. اینه که دوتا باید با همدیگه کاملا همخوانی داشته باشه. هزینه ها باید به موقع، به اندازه و در محل خودش باشه. درآمدها هم باید به اندازه، به موقع و در محل خودش کسب بشه. این دولت در از شهرداری مثل دولت هم منابع رو تعریف میکنه، هم مصارف رو تعریف میکنه. به این خاطر بحث بودجه نویسی بسیار در حوزه مدیریت شهری جایگاه خیلی خیلی مهمی داره. خود بنده به جهتی که هم شهردار بودم، شهردار همدان بودم، یه زمانی هم معاون برنامه ریزی استانداری بودم، بودجه کلان استان رو تنظیم میکردم، یه وقتی هم بودجه شهرداری رو تنظیم میکردم و تغییر میکردم. واقعا فرق این دوتا رو کاملا احساس میکنم. در یک جای دولتی آدم در یک جایی که منابعش تعریف شده است فقط رو مصارفش کار میکنه، خیلی راحت تره تا یه جایی مثل شهرداری که شما بخوای بیای هم منابع تعریف کنی هم مصارف. در هر صورت به نظر من بودجه باید در مدیریت شهری چند تا خصیصه بسیار بسیار مهم داشته باشه. یکی که اولا باید واقعی تنظیم بشه.
بله.
یعنی باید دور از خلاصه احساسات و نمیدونم حرفای ایدئالیستی و پوپولیستی و این حرفا، واقعا مدیریت شهری باید بودجه واقعی تنظیم بکنه. در تله افزایش‌های بی‌مورد و اینکه فقط من بودجه‌م اضافه کردم اینا، شهردار یا مدیریت شهری نباید در این تله بیفتن. یعنی باید بودجه واقعی تنظیم بکنن، منابع واقعی و مصارف واقعی که مورد نیاز مردم هست. دوم این که باید بر مبنای نیازهای خدمت شما عرض کنم میان مدت و بلند مدت شهر تنظیم بشه و بر اساس برنامه هایی که در شهر تنظیم شده کار انجام بشه. یعنی در یه به معنی دیگر از در از سلیقه‌ای بودن باید دوری بکنه. یعنی باید بر بودجه رو بر مبنای برنامه 5 ساله، 10 ساله و افق بلند مدت تنظیم بکنه و از سلیقه‌ای بودن قطعا دور بشه و کاربردی تنظیم میشه. بحث بعدی که شاید مهم باشه تو این وضعیت اقتصادی که جامعه ما در حال حاضر داره، باید به بودجه با نگرش عدم تورم‌زایی نگاه بشه. یعنی واقعا مدیریت شهری به عنوان کسی که میتونه در آیتم های مختلفی تاثیرگذاری مستقیم داشته باشه، دقت این رو باید داشته باشه که بودجه تنظیم نکنه که بی جهت ایجاد تورم بکنه. بی جهت عرض میکنم، مثلا به عنوان مثال شما یک دفعه بیای قیمت های پروانه ساختمانی رو به گونه بالا ببری که این موضوع یه بار سنگینی به قیمت های مسکن در شهر به صلاح حادث میکنه. دقت میفرمایید. و ایجاد یک تورم بی خود، یک تورمی که مشکلات متعدد ایجاد میشه. از اون طرف هم خب همین که این اتفاق بیفته، افرادی هم که در امر ساخت و ساز دخیل هستن اوتوماتیک مباحث دیگر هم بالا میره. شما بین اون گوله برف هست که از بالا شما یک گوله برف کوچیک میاندید، پایین یک بهمن تحویل میگیرید. دقت میفرمایید. مدیریت شهری و بالا یه تعریف میکنه، مثلا میگه من آره به اضافه ب ریال میکنم، پایین آ به اضافه ب به اضافه صد میشه. این هستش که باید خیلی دقت کنه روی این بحث که تورم زایی نداشته باشه. بازم عرض بکنم چون شهر یه این یک موجود زنده است، باید مثل یک موجود زنده بهش نگاه کنه، نیازهای فعلیش و آیندهش رو در نظر بگیری و بر او اساس بودجه تنظیم کنی. به عنوان مثال، مثلا شما بودجه یک ساله تنظیم میکنی، پیش بینی میکنی که در سال آینده مثلا همدان میزبان اینقدر نفر گردشگره، ما نیاز به اینقدر سرانه فضای سبز اضافه میخواهیم. نه، بحث حمل و نقل شهری رو باید ما تعریف بکنیم. بالاخره با توجه به مباحث مختلف و آلودگی هوا نیاز هستش که سهم حمل و نقل شهری از ترافیک و تردد روزانه مردم افزایش پیدا کنه. لذا باید با توجه به نیازهای واقعی شهر این موضوع تنظیم بشه. و یه بحث دیگر هم فکر میکنم بسیار بسیار مهمه سرکار خانم نفسش که از هزینه های غیر ضرور جدا باید در بودجه شهرداری اجتناب بشه و میباید به گونه ای رفتار بشه که هزینه ها رو کنترل شده در اصل انجام بشه. به نظر من شهرداری نیاز به یک خزانه داری کل و یک اداری تلفیق داره که هر کسی در هر سازمان زیرمجموعه شهرداری در هر منطقه شهرداری نتوانه خودش با رأی خودش اعتبارات رو هزینه بکنه. این دولت این باید بیاد در همه درآمد در یک محل جمع بشه، بعد با توجه به نیازها، پیشرفت پروژه ها، مباحث مختلف، این پول توسط یک اداری به نام اداری تلفیق هزینه بشه. بله. همه فلان بشه، مثلا فرض فلان سازمان خودش درآمد داره، خودش هم خرج میکنه، به پرسنلش بیش از سایر سازمان ها پول پرداخت میکنه، اضافه کار بیشتری میده، بعد در یه جای دیگه ما میبینیم که مثلا خدمات شهری ما مشکلات متعدد داره. این هستش که باید جدا کسی که میخواد بودجه شهرداری رو تنظیم بکنه دقت بکنه که از هزینه های غیر ضرور جلوگیری کنه. این هم اتفاق نخواهد افتاد الا اینکه در یک مجموعه کلی اینا کنترل بشه که اونم در نظام بودجه نویسی بهش خزانه داری کل و اداره تلفیق میگن که بعد اتفاق بیفته. من فکر میکنم این 3-4-5 تا نکته بسیار مهمه در این مجموعه.
درسته جان سامری، ما
یادداشت کردیم.
بله جان سامری، من یه سوال دارم از خدمتتون. این که مثلا شهرداری میاد درآمدهاش رو بر پایه عوارض و پروانه ساختمانی میگذاره و مثلا این تومن هم بودجه رو برای اون در نظر میگیره و بعد در واقع به قول شما افزایش بودجه میده بر اساس منابع احتمالیش، که مثلا همین الان شهرداری ما به لحاظ در واقع تعریف پروژه هایی که داشته بر اساس همون عوارض پروانه و مباحث این چنینی با کسری مواجه هست. در بحث در واقع درآمدهای پایدار یا کسر درآمدهای در واقع هزینه کردهای پایدار رو بخوایم در نظر بگیریم، چه باید بکنیم که این کسری بودجه رو شاید نباشیم؟
بله، همین که اشاره کردم، شما را مشاری کاملا درستی کردین که گفتم درآمدها و هزینه ها واقعی باشه.
بله.
خاطره.
بله.
که ما بدانیم که واقعا ما وقتی مثلا تفریق بودجیس امسال ما 9-12 هم کنترل میکنن میبینن که مثلا در فلان کد درآمدی اصلا تحققی پیدا نشده، خب معلومه که تا پایان سال هم اتفاق نخواهد افتاد. بعد دوباره میان این رو در بودجه سال آینده دوباره پادارش میکنن. خب وقتی امسال شما در تفریق بودجه نتوانستی چیزی کسب بکنی، خب به تبع در سال آینده خب از الان که بهتر نخواهد شد مگر وضعیت به خصوصی پیش بیاد. این هستش که باید به دنبال یک واقعی بودن درآمد ها بریم، دو به قول شما رو درآمد های پایدار هم فکر بکنیم. اولا اینکه باید بخش خصوصی رو در فعالیت های شهرداری و انجام پروژه های متعدد وارد کنند. ببینید اینکه شهرداری بتواند تمام پروژه های خودش رو خودش انجام بده مطلقا با توجه به وضعیت فعلی و تورم و قیمت ها اصلا امکان پذیر نیست. لذا ابتدا باید بیاد یک احصا و درآمد جداسازی در پروژه هاش بکنه. اون قسمت از پروژه هاش که میتواند جنبه درآمدزایی داشته باشد به بخش خصوصی واگذار کنه. به عنوان مثال شما یه پارکینگ طبقاتی میخواید بسازید، خب پارکینگ طبقاتی با ضوابط میگی بخش خصوصی میسازه، میگی استفادهش هم برای خودت، تازه برای اینکه یه مقداری هم جنبه اقتصادی تری پیدا کنه شما بیا مثلا یه طبقه رو من به تجاری میدم تو اونجا. این باعث میشه که اجرای پروژه های عمرانی در شهر توسط شهرداری توسط بخش خصوصی با سرمایه اونا انجام بشه، که البته سازوکار میخواد. این الان من میگم، ولی اینکه بعد یک آیین نامه و سازوکار اجرایی براش انجام میشه. اینکه میخوام عرض بکنم باید بخش خصوصی جدا ورود پیدا بکنه در انجام پروژه. الان دولت به بزرگی با این درآمدهای چند هزار همتی که داره، الان شما میبینید آزادراها نمیدونم احداث بسیاری از پروژه های عمرانی بزرگ رو به بخش خصوصی واگذار کرده. مثلا آزادراها میگه فلان بانک فلان شرکت شما بیاد این آزادراه رو بساز، 50 سال عوارضش رو وصول کن برای خودت به عنوان یک درآمد.
بله.
نگهداریش هم خودت انجام بده.
بله.
دقت فرمودی. شهرداری هم باید واقعا به این سو قدم برداره. اینکه ما فکر کنیم شهرداری میتواند این کار انجام بده اصلا امکان پذیر نیست. شما یه پارک میخواید بسازید، الان هر متر مربعی فقط ساختن پارک ببینید چقدر هزینه داره، بعد نگهداریش هست و بسیاری از مسائل مختلف. میای این رو یک نگاه درآمدزایی درش، پروژه درآمدزایی هم دارش تعریف میکنی و بخش خصوصی میگی پارک رو بساز، از اون قسمت قسمت درآمدزاش خودت میتوانی استفاده بکنی و این تعریفش انجام میشه. یک اینکه عرض کردم باید مشارکت بخش خصوصی رو در انجام پروژه عمرانی به گونه ای که برای بخش خصوصی صرف بکنه رو انجام بده، که بتوانه پروژه ها رو اجرا بکنه و متکی به فقط درآمدهای خودش نباشه. دوم اینکه باید این سازوکار بسیار بسیار پیچیده اداری رو در سیستم شهرداری واقعا به فکر حذفش باشن. مردم با رغبت بیشتری به شهرداری رجوع بکنن، در مدت زمان کوتاهتری خدمات بگیرن و عوارضاتشون رو پرداخت کنن که به صورت بگیره. و بازم عرض میکنم ما در اقتصاد میگیم اگر کسی بخواد سود ببره باید در خریداش یعنی در هزینه هاش کاهش بده سودش بره بالا. این نمیشه که مثلا شما بخوای رقابت کنی هی مرتب فقط سودت ببری بالا، باید هزینه هات کاهش بدی سودت ثابت نگه داری، ولی از این در چون درآمدت کاهش دادی سود بیشتر خواهد شد. اینه که باید هزینه هاش مدیریت بکنه. مدیریت کردن هزینه ها هم بسیار بسیار مهمه. وقتی یک پروژه طولانی میشه هزینه های مترتب بهش فوق العاده میره بالاتر، قیمت مصالح بالاتر میره، ارزم خدمت شما پولوس هایی که میخوره نمیدونم مباحثی که پیمانکاران اضافه میگیرن اینا همش حادث میشه. شما میبینید یه پارکینگ طبقاتی که بعد 10 میلیارد تومان هزینه میشده الان با 5 میلیارد تومان هم جمع نخواهد شد. البته در کل کشور ما هم برای پروژه عمرانی دولتی هم هست. و این که عرض میکنم باید دنبال واقعی کردنش باشه و دنبال درآمدهای پایدار. درآمدهای پایدار هم اتفاق نمیفته الا اینکه بخش خصوصی علاقمند بشه به اجرای اکثر پروژه هایی که در شهر هست، اونم وقتی بخش خصوصی خواهد که سود بکنه. این سود هم باید ما در مکانیزم مدیریت شهری براش تعریف بکنیم. اگر یه پروژه خوب ما تعریف بکنیم، 4 نفر بخش خصوصی بیان مشغول بشن، ببینن سود کرده، سال آینده و 4 نفر تبدیل به 10-15-20 نفر میشن و این اتفاق خوب میفته و قطعا صورت میگیره. متاسفانه سایر قسمت هایی که با شهرداری مرتبط هستن، اونا هم سازوکار بروکراسی اداری درشان بسیار طولانی شده. به عنوان مثال سازمان نظام مهندسی، الان سازمان نظام مهندسی واقعا در صدور پروانه‌های ساختمانی گرفتاری متعدد ایجاد کرده. روند صدور پروانه‌های ساختمانی برای افرادی که سالیان سال در این شهر ساخت و ساز میکردن، اشتغال تولید میکردن، تولید ثروت میکردن، هم برای خودشون هم برای شهرداری، هم ایجاد اشتغال برای مردم میکردن، الان خیلی سخت شده و همه مینالن. و شهرداری باید بیاد واقعا بشینه یه فکری برای این موضوع بکنه. شهرداری، استانداری، همه کسانی که زیمن خلستن، اینه که دنبال منابع پایدار باید باشه. منابع پایدار هم در اجرای پروژه های بزرگ و اقتصادی قطعا جا خواهند داشت. برای مثال، مثلا عرض میکنم، یه روزی من شهردار همدان بودم، دنبال بودم این کارخانه سیمان برای شهرداری بسازم.
بله،
هم مسائل شهرداری رو تضمین می‌کرد، قسمت اعظمش رو، هم به عنوان یک بخش سوداور، یک کارخانه سوداور میتوانست یک منابع خوبی برای شهرداری داشته باشه. یا فکر کنید خود شهرداری بیاد رو ساخت و ساز و فروش متری مسکن کار بکنه.
بله،
رو فروش متری مسکن.
بله،
الان یه طرحی هست که هر کس به اندازه‌ای که داره میتونه ورود پیدا کنه این صندوق‌های مسکنی که الان احداث شدن. خود شهرداری میتونه این کار انجام بده، بیاد کارهای ساخت و ساز انجام بده یا کارهای این گونه انجام بده و بتوانه خدمت شما عرض کنم منابعی داشته باشه. تا اونجایی هم که شهرداری دستش هست نباید خام فروشی بکنه. ببینید، زمین خالی فروختن درسته امروز مشکلات شهرداری رو حل میکنه، ولی اگر همون زمینه بیاد خود شهرداری یا با مشارکت بخش خصوصی بسازه، ارزش افزوده که متوجه اون زمین خواهد شد بسیار بیشتر از زمین خامی است که انجام میشه. تازه بعدش میتوانه از محل عایدات و ساخت و ساز و اجاراتی که میده کلی درآمد برای شهرداری که درآمد پایدار تلقی میشه. در صورت خیلی مبحث مفصلی بحث بودجه و مباحث نظامات مالی در شهرداری که باید خیلی بیشتر از اینا روش بحث بشه. حالا من به عنوان کسی که حالا یک کمی تجربه داشتم در این زمینه خواهم.
عزیزی شما، جناب سامری، یه سوال دیگه هم از خدمتتون بپرسم، بیشتر وقتتون رو نگیرم. بحث این هست که ما در واقع در مواردی هم که متاسفانه در واقع شهرداری نسبت به سرمایه‌گذاری در اون اقدام کرده، از کارخانه سیمان گرفته تا در واقع میدان بار و نمیدونم مباحث این چنینی، توفیقی حاصل نشده، بلکه باری مضاعف بر در واقع فضای مالی شهرداری در واقع تحمیل شده. از پارکینگ آقاجانی بیگ گرفته تا در واقع اینها اومدن سرمایه‌گذار جذب کردن، اما رویکرد به گونه‌ای پیش رفته که در واقع اون سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسیده. نظرتون در ارتباط چی هست؟ ما کجای کارمون ایراد داره در جذب سرمایه گذار؟
همون نگاه سلیقه‌ای سرکار خانم. ببینید، مدیریت شهری باید با برنامه حرکت کنه. وقتی شما تو برنامه تعریف میکنید که امسال باید من 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی رو جذب کنم در این پروژه ها با این ساز و کار، دیگه نمیتوانی تغییر بدیش. متاسفانه خب یه روزی من شهردار همدان بودم، خلاصه با یه نگرشی ورود پیدا میکردم، بعد از من کس دیگری آمد با یه تعریف دیگری، بعد از او همین بلا سر میدان بارم آمده.
بله،
فرمودید. متاسفانه میدان بار الان شد یک موزلی، هم موزل شهری میدان بار فعلی،
بله،
هم اون املاک و مستغلاتی که اونجا نیمه کاره رها شدن به عنوان سرمایه این مملکت الان دارن از بین میرن. همین چیزی که جناب عالی به درستی فرمودید، من فکر میکنم ما باید برای این کار یک آیین‌نامه مدون با توجه به برنامه بلند مدت شهرداری تنظیم بکنیم، بگیم مثلا پروژه های در این سطح با این میزان سرمایه گذاری، بعد مثلا اداری سازمان سرمایه گذاری شهرداری ورود پیدا کنه، از این سطح بالا باید شورای شهر مصوب بکنه و اقدامات لازمه روش انجام بشه و کار شروع بشه. ببینید یه چیزی هم به شما بگم، اگر سرمایه گذار دراش صرف بکنه، دو تا چهار تا بکنه، میاد سرمایه گذاری میکنه. وگرنه عاشق چشم ابروی نه آقای شهردار، نه آقای شورای شهر، نه نمیدونم شهرداری، نه شهر همدان، بالاخره باید منابعی که داره در یک مدت زمان معین بیاد و سوده رو ببره. شما وقتی میای چهار قفلش میکنی ایشانه، خلاصه میبری گوشه رینگ که دیگه نمیتونه هیچ حرکتی بکنه، به تب نمیاد. امروز ایشان نمیاد، فردا تو علم اقتصاد میگن سرمایه گذار مثل گنجشکاست که رو درخت میشینه، یه سنگ پر کنی به سمت یه گنجشکی همه پر میزنن میرن. دقت میفرمایید، امروز ما سرمایه گذار سنگ پرد میکنیم پر بزنه، سایر گنجشکار هم رو درخت شهرداری و شهر همدان پر میزنن و میرن و میشه این که اون سرمایه گذار پیش زندان با اون ترتیب میمانه، اونجا میمانه، نمیدونم اون یکی تو عصر طلایی تو بلوار فرودگاه اینجوری میمانه، اون یکی اینجوری میمانه، اون یکی تقصیر مدیریت فعلی هم نیست، من نمیخوام اصلا تقصیر بذارم گردن کسی، ولی میخوام عرض بکنم چون بر اساس یک ضوابط و معیار معینی ما پیش نرفتیم و سلیقه ها حاکم بود، در هر برهه اتفاقات افتاد و متاسفانه شاهد این چیزی هستیم که الان هم هستیم دیگه. این در دوره خود منم بوده، یا نه فکر کنید که نبوده، نه دوره در دوره خود منم بوده
بانی.
و من کاملا واقفم به این موضوع، ولی سعی کردیم که تا وقتی که هستیم بتوانیم این کار انجام بدیم و همین الانش اگر ما به دنبال بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های متعدد نباشیم قطعا نمیتوانیم. بابا بعضی از شهرداری اصلا حقوق خودشون هم نمیتونن بدن، حالا همدان اینطور نیست خوشبختانه، ولی بخوام عرض بکنم بعضی از شهرداری حقوق خودشون نمیتونن بدن، خب میتونن برن تقاطع غیر همسد بسازن؟ قطعا نمیتونن. این هستش که باید واقعا این سازوکار فراهم بکنیم، منابع مناسبی تعریف کنیم که بتوانن انشالله شاید منابع و روش های مناسبی جوری بگن بگن
بله بله درسته. چرا سامری یه نکته هم بگم عذیتتون میکنم و با توجه به دغدغه‌ای که دارید و نکاتی که اشاره میکنید، اخیراً شهرداری بر اساس اون کسری بودجه یه پیشنهادی رو برده شورا برای اینکه بتونه املاک و اراضیش رو به صورت قسطی بفروشه، در واقع اقساطی یک بخشیش رو بگیره بقیه رو قسطی. آیا این روی کرد به لحاظ در واقع تامین درآمد در واقع قابل قبول هست در شرایط فعلی؟
من ببینید صحبتام اشاره کردم، خام فروشی تا اونجایی که میشه به نظر من نباید انجام بشه،
بله.
یعنی شما زمینی نباید بفروشی به صورت خام. ولی یه چیزی بگم، بالاخره در مجموعه بودجه شهرداری مبالغی برای فروش زمین و مستغلات تعریف میشه،
بله.
یه کدی داره و کد درآمدی کار اتفاق میفته، به تبع او کد باید با فروش زمین یا مستغلات پر بشه و پولش بیاد و
بله.
همیشه هم یکی از منابع شهرداری این موضوع بوده،
بله.
ولی من نگاه کردم تو بودجه شهرداری تیه دو سه سال گذشته، دیدم شهرداری از این موضوع داره فاصله میگیره خوشبختانه.
آها.
یعنی داره بودجه ره اینه چجور میگن بودجه از نفت داره مستقل میشه،
بله،
این قسمت هم یه مقدار شهرداری داره هر ساله کدای درآمدیش رو کاهش میده در این زمین در این کد که نفروشه، خام نفروشه و همون چیزی که عرض کردم بیاد ساخت و ساز روش انجام بده، ارزش افزوده براش ایجاد کنه و بعد اگر خواست بفروشه. ولی اینکه قسطی بفروشه، خب با توجه به بازار فعلی مسکن و زمین و مستحدثات و حرفا که الان در رکوده، فکر میکنم چاره غیر از این هم نباید داشته باشه. من در کل در فروش مواد خام اصلا موافق نیستم، ولی در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی نباید آدم از حق دور بشه. چاره غیر از این هم شاید نباشه. بعد زودتر تدبیر میشد که در آن وضعیت شرطی به این گونه نمیشد. البته خب وضعیت اقتصادی به گونه که مسکن دوچار توقف، وقتی هم مسکن دوچار توقف بشه، خب یه سری درآمد شهرداری قطعا قفل میشه. به نظر من شهرداری باید الان دنبال راهکارهایی برای تشویق ساخت و سازگران باشه.
بله.
مثلا عرض میکنم تخفیف دادن در پروانه های ساختمانی، اید دادن یه سری امتیازات برای افرادی که واقعا در امر ساخت و ساز دارای سابقه هستن و انبوه سازای واقعی هستند. تو بافت فرسوده واقعا بیاد یه تعریف ایجاد کنه که مردم بکشه تو بافت فرسوده، هم بافت فرسوده در از نوسازی بشه، هم اینکه یک درآمدهای متوجه شهرداری بشه، هم اشتغالی که متوجه بحث صنعت ساختمان هست از دست ما نره. خیلی بحث مهم نیست که باید اتفاق بیفته. به نظر من دنبال مباحث تشویقی باشه میتوانه از این گردنه که الان شهرداری دچار شهرداری خلاصه پیچ هم عبور کنه. انشالله.
متشکرم جناب سامری، ببخشید اذیتتون کردم، وقتتون رو گرفتم. خیلی خوشحال شدم از گفتگویی که داشتیم. امری با بنده نداری؟
خدا حافظ شما
باشه. خدا نگهدار.
الان مدیر مسئول سرکار خانم بلد. الان مدیر مسئول کیه توی سپهر؟
مدیر مسئولمون آقای قشمی هست، صاحب امتیازمون آقای جواندل و سردبیرمون سرکار خانم پوربهاوی.
آقای قشمی کدومشون هستن؟
حسن قشمی. بله.
آره. همکار ما بود تو استانداری دیگه، نه؟
بله. سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم از گفتگو. سلامت باشید. خدا نگهدارت. خدا حافظ.